کنن، قطعا موفق ترن. بخشی که میخواییم بشنویم مثبت منفی 18.
به نام خدا، حضور شما سلام عرض میکنم. طبیعیه که برای هر جوان و نوجوانی ممکنه مشکلاتی پیش بیاد، مشکلات کوچیک یا بزرگ. مهم اینه که این مشکلات رو با کی مطرح میکنن و از کی کمک میخوان.
من اگه یه وقت تو زندگیم دچار مشکل بشم یا یه مشکلی برام پیش بیاد، سعی میکنم اول به خواهرم بگم، چون ازم بزرگترم هست، احساس میکنم که شاید بهتر بتونه راهنماییم کنه. ولی وقت اگه دیدیم اونم نمیشه، با مادرم یه رابطه‌ای دارم که همه حرفامو بهش میگم و سعی میکنم ازشون کمک بگیرم و مشورت بگیرم تا مشکلمو حل کنم.
من وقتی برام مشکلی پیش میاد با دوستان مشورت میکنم. ما سه تا دوستیم، خیلی با هم صمیمیم، همه حرفای همدیگر رو میدونیم، همه رازای همدیگر رو میدونیم. با دوستان مشورت میکنم.
من معمولا اول با مادرم صحبت میکنم، بعد با عمه صحبت میکنم که یکی از اقوامی هستن که بهشون حس نزدیکی دارم و یکی از دوستان نزدیکم.
دلیل انتخاب رو میتونم بپرسم؟
مشکلات شخصی رو معمولا به آدم‌هایی میگم که خب مطمئنم که به اصطلاح اگر اون بحث راز و بحث شخصی رازنگهدار باشن یا آدم‌هایی که فکر می‌کنم بدون قصد و غرض و سوگیری میتونن بهم کمکی بکنن، راهنمایی صادقانه بهم بدن.
به خاطر این ما دوستان مطرح میکنم که خب شاید خیلی چیزا رو خجالت بکشم توی خونه به مامانم بگم، روم نشه، بعد به خاطر همین با دوستان مشورت میکنم. شایدم از این میترسم که خب خیلی وقتا مورد سرزنش خانواده قرار بگیرم، سرکوف بهم بزنم، به خاطر همین ترجیح میدم با دوستان صحبت کنم.
به نام خدا، کریمی هستم، روانشناس بالینی. لازم هست که ابتدا من مخاطبم پدر مادرهای عزیز باشن که بایستی فضایی رو ایجاد بکنن و رابطه‌ای رو شکل بدن با بچه های خودشون که بچه‌ها بتونن اعتماد بکنن و مسائل و مطالبشون رو باهاشون در میون بذارن. خب کارهایی که پدر و مادرها میتونن انجام بدن این هست که سعی کنن بچه‌ها رو طرد نکنن، پذیرش داشته باشن نسبت به بچه‌هاشون و کلن اون رابطه توأم با مهربانی و البته اقتدار پدر و مادری رو بخوان حفظ بکنن. حالا توصیه‌ای هم برای نوجوانای عزیز، سن شما سن خیلی حساسیه، بایستی سعی بکنید، خب با مطالب مختلفی با مسائل مختلفی روبرو میشید، بایستی سعی بکنید اینها رو با کسی در میون بگذارید که بتونه کمکی بکنه در وهله اول. و دوم این که خدایی نکرده روشی رو پیشنهاد نده یا چیزی نگه که آسیبی به شما وارد بشه. خب طبیعتاً اول ممکنه برید سراغ همسن و سالای خودتون. همسن و سالان شما دقیقاً به اندازه شما تجربه دارن و مطمئناً نمیتونن اون جایگاه رو داشته باشن که شما رو راهنمایی بکنن. سعی بکنید با پدر و مادرتون مشورت بکنید. اما اگر حالا تحت هر شرایطی نشد، امکانش نبود و نتونستید این کار رو بکنید، من بهتون توصیه میکنم که با صدای مشاور که 1480 شماره 1480 هست تماس بگیرید. 1480 صدای مشاور و مربوط به سازمان بهزیستی کشور هست. شما میتونید به شکل کاملا ناشناس بدون اینکه مشخصاتی ارائه بدید، خب این خیلی مهمه، و بدون هزینه در طول هفته تماس بگیرید و از این سامانه که مربوط به سازمان بهزیستی کشور هست استفاده بکنید.
پروین اعتصامی میگه خواندن نتوانیش چون چه حاصل، در خانه هزارت اگر کتاب است. یکی از بهترین کارها در اوقات فراغت مطالعه است. اگر یک بانو، یک خانم همیشه به روز باشه، کتابهای مختلفی مطالعه بکنه، مطمئنن مادری و همسری آگاه و بصیر خواهد بود. میتونه حتی یک مشاور خوب برای خانوادهش باشه. چرا که نه؟ یه قرار بذاریم برای دانایی هرچه بیشترمون در قرار دانایی.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود.
مریم بیات‌تبار هستم از نویسنده های استان زنجان. از کتاب هم لبخند های خدای خوبم و صرف خون که خاطرات شهید محمد حسین تجلی جز اولین کارهامه. کتابی که الان دستم دارم خاطرات شهید حمید احدیه، به صورت تکه داستان هایی از زندگی این شهیده. چند تا مجموعه مشترک هم دارم، کله های سنگی و 11 پرچم و چند تا کتاب دیگه. منتها کار حرفه ایم که توسط اداری حفظ آثار زنجان گردآوری شده کتاب پشت تپه های ماهوره که خاطرات آزاد فتاح کریمیه. یک قسمتی از کتاب پشت تپه های ماهور رو براتون میخونم. اطراف را دید زدم، پشت برجک ها و تپه ماهورها سیم خاردار میکشیدند.
داشتن برای من پیله می تنیدند و حسابی محدود من می کردند. سرباز حواسش به ما نبود. معطل نکردم و از صف خارج شدم. سعی کردم عادی باشم. دستهایم را پشتم قلاب کردم. چشمم به تانکر بزرگی افتاد که آبش چکه می کرد. خودش بود. با احتیاط اطراف را نگاه کردم و نزدیک تر رفتم. شیر را تا آخر باز کردم و سرم را گرفتم زیرش. آبش ولرم بود. به موهایم چنگ زدم. مثل استخوان سفت شده بودند. آب لایشان نفوذ نمی کرد. یک دفعه صدای داد و بیداد سرباز را شنیدم. سر بلند کردم.
چوبش را در هوا تکان می داد و به طرفم می آمد. این خاطره‌ای که خوندم در زندان بعقوبه عراق اتفاق افتاده.
از همراهی شما صمیمانه سپاسگزارم. در زمان دفاع یک ملت در برابر حمله دشمن، تنها اعزام مردان به صحنه نبرد ضامن پیروزی نیست، بلکه حمایت و پشتیبانی از نبرد، تشویق مردان برای حضور در جبهه، مراقبت از کودکان و حفظ کانون خانواده، مراقبت و پرستاری از مجروحان، حتی تشکیل نهضت‌های مقاومت از جمله وظایف بانوان محسوب میشه که تأثیر مستقیمی بر روحیه رزمندگان و سرنوشت جنگ دارن. ولی نقش خانم‌ها با پایان جنگ تموم نمیشه. یکی از مهمترین و با ارزشترین کارها بر دوش همسران جانبازانه که سالهاست مراقبت از اون عزیزان رو بر عهده دارن.
سلام. بانوان در عرصه زندگی سعی میکنن بعضی از صفات برجسته رو در خودشون تقویت کنن. شما به کدوم صفت نیکو معروفی؟
وفاداری.
من احساس میکنم که صبرم زیاده.
من صبرو.
تا حالا شده دور و برتون کسی رو پیدا کنه که دارای همه این صفات باشه؟
اون فرد خواهرم بوده که تمام این صفات در وجودش بوده و دلسوزانه در کنارمون بوده.
همه که نمیشه بگید، ولی اکثرشو بله دارم. یکی از این همسایه‌هامون یه مصیبتی بهشون وارد شده بود، یکی از بچه‌هاش فوت شد، ولی اینقدر صبور بود، اینقدر تحمل داشت که آدم واقعا ازش درس میگرفت. هر موقع باش صحبت میکردیم میگفت من که دیگه از حضرت زینب بالاتر نیستم که.
بعد از انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی و رشادت‌های رزمندگان، سربازانی پا گرفتند که آینه صبوری شدند و کوه مقاومت. سربازانی که شاید هیچ کجا نامشون به عنوان رزمنده نوشته نشده، اما جنگ برای اونها تموم نشد.
پدران و خواهران و همسران جانبازان باید افتخار کنند. یکی از چیزهایی که همیشه احساس می‌کنم احترام به همسران جانبازانه. بعضی از این بانوان عزیز این جانباز رو با همین جانبازیش قبول کردن و پذیرفتن. آفرین. بعضیشون جوان رعنایی رو که با او ازدواج کردن ناگهان دیدن تبدیل شد به یک از پا افتاده، به یک جانباز. پذیرفتن، استقبال کردن، آفرین. همسران جانباز خیلی با ارزشن.
بله، همسر جانبازان که خانم مهناز عرابی یکی از آنان است، از سربازان لشکر عاشقی که از عشق خودش میگه.
مهناز عرابی هستم، همسر جانباز آزاده عیسی زاکری. من سال 80 با همسرم آشنا شدم. قبل از اون من در ساکن بندر عباس بودم و در دانشگاه آموزگان درس میخوندم که از طریق خواهرشون و خواهرزادهاشون من دیده بودن و دیگه قراره مثل همه دختره که میان برخواستگاری و قراره ازدواج میزن دیگه خانوادهشون اومدن به کرج. من اون موقع دیگه درسم که تمام شده ساکن شهرستان کرج بودن، اومدن اونجا مراسم خواستگاری و بعدشم دیگه قراره ازدواج گشته شد. و توی یک خانواده من بزرگ شدم که پدرم ارتشی بودن، ایشون هم مثلا مدت ها طول ایام جنگ و ما خارج از منطقه جنگی نبودیم، خودمون ساکن منطقه جنگی بودیم. من واقعا معیار شخصی می بود، فکر میکردم زندگی کردم با یک جانباز و در خدمت اون بودن کمتر از اون عبادتی نیستش، کمتر از اون شجاعتی نیستش که اون رزمندگان مردها پسرهای جوانمون چقدر میافتن تو جبهه می جنگیدن و خانوم ها تو خونه در سنگر خانه و خانواده واقعا الگوشون حضرت زهرا سلام الله، مثلا امام حسین، حضرت زینب سلام الله، میدونست که وقتی با برادرش داره به سمت کربلا میره چه اتفاقاتی براش میافته. و منم با دید باز و با خواست قلبی خودم اصلا این که بپرسم مثلا ایشون چه از نظر مالی در چه وضعیتی هستن، از نظر مثلا چه امکاناتی دارن، چطور میتونن مثلا زندگی آینشون اداره کنن، فقط مثلا گفتم که این من خدمت کردم به یک جانباز آزاده واسه من افتخار، چون من چیزهایی تو همسر خودم میبینم و معیارم بوده و انتخاب کردم، یعنی با چشم باز با آگاهی کامل اونا انتخاب کردم و دیدم که اصلا نه پشیمون نیستم، خیلی هم از زندگیم راضی هستم و خدا هم شاکر هستم که الحمدلله شوهری دارم که به فکر خانواده‌اش هستش، با تمام اون ناحتی‌های جسمی که داره، مشکل تنفسی داره، مشکل پایی که داره، عصب پاش که چقدر آسیب دیده هستش، ولی هیچ وقت از تلاش برای خانواده‌اش دریغ نکرده، در کنار خانواده خودش، در کنار همسرش و بچه‌هاش، مادرش هستش که ایشون هم نگهداری از ایشون هم بر عهده داره. حالا شاید خیلی چیزهای دیگه، ماشین، خونه آنچنانی مستقل حداقل نداشته باشیم، ولی الحمدلله 4 تا آقا پسر خیلی مؤمن و نمازخون و بچه هیئتی دارم که خیلی از زندگیم خدا شد راضیم تا به این مسکه رسیده.
و این داستان زنان میدان است که پایانی ندارد.
با کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه با همه شما خداحافظی میکنیم. زن یکتا موجودی است که میتواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتش یک جامعه بلکه جامعه ها به استقامت و ارزش های والای انسانی کشیده شوند و می تواند به عکس آن هم باشد. صحیفه امام جلد 16 صفحه 258. در امان پروردگار باشید و خدا نگهدار.
از همراهی شما با بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ سپاسگزاریم و از شما دعوت میکنیم شنونده همیشه محرمانه باشید.
سازمان اطلاعات و امنیت کشور، ساواک، گیرنده ساواک تهران. مطالب مندرج در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود.
میدان امام خمینی رحمت الله علیه، ابتدای خیابان فردوسی، کوچه طبس، خیابان شهید یارجانی. من داخل ساختمانی هستم که معروف به زندان کمیته مشترک. این کمیته مشترک ضد خرابکاری محل استقرار مجربترین و خشنترین شکنجهگران رژیم شاهنشاهی بوده. اوایل خرداد 52 با بیشتر شدن مبارزات مردمی و گروه ها، این کمیته به فعالیت خودش وسعت میده و زیر نفوذ و سلطه اداره سوم ساواک و تحت فرمان افرادی مثل پرویز ثابتی، نصیری و پاکروان کار خودش رو ادامه میده. مأمورانی که در این کمیته حضور داشتن با شرکت توی کلاس‌های آموزشی امنیتی اطلاعاتی که توی ساواک و موساد برپا می‌شد، مهارت‌های قابل توجهی در تعقیب و مراقبت، بازجویی و شکنجه داشتن و تقریبا میشه گفت خونین‌ترین جنایت‌های سال‌های پایانی عمر حکومت پهلوی در همین شکنجهگاه رقم خورده. در این برنامه ما می‌خوایم پرونده فردی رو بررسی کنیم که در حال حاضر فوق تخصص جراحی پلاستیک و زمانی که دستگیر شده دانشجو بوده. این پرونده دکتر نوراحمد لطیفی.
بنابر مصالح دولت لیه شاهنشاهی، متهم مزبور در اسرع وقت دستگیر و به مقامات امنیتی تحویل گردند.
من الان جراح پلاستیک، ترمیم پلاستیک هستم، فوق تخصص جراحی هستم. 23 سالم بود، 24 سالم بود وقتی هم دستگیر شدم. سال آخر پزشکی بودم. در دو مرحله که من دستگیر شدم، یه مرحله حدود 34-5 روز بازداشت بودم که بدون اینکه خودم اصلا متوجه باشم آزاد شدم. مرحله دوم حدود 6 ماه اینجا بودم. برخوردی که باجو به من کرد، خب برخورد تطمیم بود. گفت دفعه اول که ما آزادت کردیم خواستیم تو بری پزشک بشی، فکر میکردیم تو به هر حال یکی از عناصر مفید جامعه و اینا، بری، من بچه زاول هستم، بری خدمت بکنی اینها. گفتم که خب به هر حال خدمت منافات نمو، کاری نکردیم. از همونجا شروع کرد شلاق زدن، یعنی اصلا دیگه به من فرصت صحبت کردن نداد. اول دست منو قپونی بست، بعدش خب یه مدتی اینطوری بودیم که تا افتادیم و با شلاق به جونم افتاد. گفت کاری نکردی دیگه، یه حالتی بود الان من یاد اون موقع بستم. بعد از اینکه شکنجه شده بودیم، پامونم لخت بود، شاید تو زمستونم بود و همین لباسایی که تن این زندانیا بود بدون زیرپوش، خب توی برف و سرما با پای زخمی اینجا مجبور میکردن که بدو. بعد از اینی که نمیدونستیم، با چشم بسته، این مهمترین مسئله بود که نمیدونستیم کجا هستیم. طبیعی بود که هر کسی ببینه کجا هست، چه وضعیتی داره. اولین بار بود بعد از مثلا یه ماه خورده، دو ماه، یه ماه خورده بود که ما بازداشت شده بودیم. یه دفعه آب رو دیدیم، انگار دریا رو دیدیم. و بدتر از این، بعد از اینکه این صحنه رو که آدم آب رو میبینه، ناخودآگاه یه روحیه میگیره، از اینجا باید میرفتیم اتاق شکنجه. آقای آرش یه نفر دیگه بود که اردلان نام بود، اینجا من نمیبینم اسمشو. و منوچهری هم در یه مقطعی باجوی من بود، در مقطع کوتاهی، ولی بیشتر این باجوی من توسط آرش بود و اردالا نامی بود که من اینجا اسمشو نمیبینم. اینجا اتاق شکنجه با اون شکل به این شکل نبود، اتاق بیشتر باجویی به این شکل بود، یه میز نه این نوع میز، یه میز کوچیک، یه میز از اون میزای فلزی همونایی که عرض کردم که ترکیب میزای چیزه و یه صندلی. اینجا خب خودشون یه میز صندلی خاصی داشتن، بعضا همینجا میخوابوند شکنجه گر.
چطوری دوکی؟ شیخ برا شنیدم آبریزش بینی عمل میکنی دوکی جون؟ تو که بچه دهات دیاخه، تو رو چه به دکتری چه برسه به سیاست، برو با دهات تو، بدبخت بیچاره حکم اعدامت اومده، میخوان اعدامت کنن، حالا شایدم با یه درجه تحقیم حفظ عبد.
وقتی که جیغ و فریاد زندانیان میشن لذت میبردن، نوشابه میخوردن، نمیدونم میگفتن مشروب، ما که من نمیتونم دقیقا چون نه مشروب اون موقع میشناختم که چیه، ولی شیرنی میخوردن، شکلات میخوردن، سیگار میکشیدن، با سیگار به جون زندانیان و لذت میبردن. در زمان شکنجه که شاید اصلا نمیتونستیم حموم بیایم، دلیلی که بدنمون زخم داشت، در به مناسبتی من یادمه که مثلا شاید اولین بار تو بهمن ما که ما دستگیر شدیم، شاید نزدیکای عید بود که مثلا ما رو آوردن اینجا. بله، با چشم بسته داخل سلولا گروه گروه میومدن بدون اینکه هیچ تماس و یا صحبتی با همراهامون داشته باشیم. اینجا به صورت یه صف می‌شدیم، حرفم نباید می‌زدیم، اگر حرف می‌زدیم با شلاق و لگد روبرو بودیم، اگه کوچیک‌ترین صدایی از کسی می‌اومد همونجا لگد، و اینجا باید لخت اوریان می‌شدم، اون یه قسمت جلوتر، و لباس‌ها رو یه گوشه آویزون، همون دوشم از یه طرف می‌رفتیم اونجا تو، یه صابون از این صابونایی که تو سربازخونه‌ها بود، صابونای کیلویی اونجا بود، اونم فرصت نبود، صرفا ماها که مقید به مسائل شرعیمون بودی، شاید از آب بنوانی که فقط تطهیر بکنیم و غسل چیزی بکنیم خودمون رو پاک بکنیم، این برای ما مطرح بود، تا اینی که مثلا مثلا چرکمون و بهداشتمون رعایت بکنیم، نظافت بکنیم. اولین باری که ما اومدیم اینجا لباس رختون، من آشنا نبودم با اینجا، تا رفتیم یه دفعه دیدیم با پارچ و لیوان آب سر از بالا، آب سر با پارچ و با کاسه از بالا آب سر رو ما می‌ریزن که تموم شد، وقت تموم شد، گروه بعدی بیاد. شاید 4-5 دقیقه بیشتر نبود، تو 4-5 دقیقه هم باید خودمون صابون می‌زدیم، هم نظافت می‌کردیم، هم غسل می‌کردیم. اگرم کسی دیر میومد، من هیچ وقت یادم نمیره که یکی از دوستانمون، از دوستان که نمیدونم، یکی از زندانیا دیرتر اومده بود، باش کابلی که دست نگهبان بود به جونش افتاد. اینجا شرمت کمیته مشترک یه شرایطی داشت که ارتباط نباد وجود میداشت بین آدم ها، چون هر آن ممکن بود که دو نفر هم پرونده با هم که در یک لحظه دو نفر با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، یه تماسی از سنی کردن این ارتباط رو قطع کرد. مردم خیلی خوبی داریم، مردم خیلی باوفایی داریم، به موقع به داد کسانی که خدمتگزارشون هستن، خدمتگزارشون هم خوب میشناسن، خیلی خوب خدمتگزارشون میشناسن و به موقع هم به دادشون.
از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد، از فروغ سفر پگاه ما، صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی مجسته باد، این پیروزی مجسته باد، این مبارک بهار باغ باد، خجسته باد، خجسته باد، این گل افشان دیار، به بلبلان با خجسته باد، همیشه باد و وطن برقرار. این پیروزی خجسته باد، این پیروزی.
جنگ جنگ اراده هاست.
لحظه پرتاب
منصوبه خورشید،
مبارزه از محاب اراده هاست.
هرچی عزمش بیشتر،
اراده قوی تری داشته،
جنگ جنگ اراده هاست.
از محاب اراده هاست.
حرب بین الارادتین.
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان ها و ایمان انسان ها در آینده
جنگ عزم های راسخه.
هرچی عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده. رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم.
چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه‌ای به حسین ابن علی نوشته بود. عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیل یه جمله ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفی انان بعد از دیدار با او میگه من غنا زندگی کردم، بزرگ شدم. مطالبی که او در رابطه با تاریخ غنا و قاره آفریقا میگفت من هیچیشو نمیدونستم. خاطرات رهبران بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، این شخص قلب من رو تسخیر کرد. این حرف ما چه نیست، حرف دبیر کل سازمان ملله. این شخص قطعا بعد از معصومین یکی از بزرگترین متفکرین تاریخ است. ما امروز قدرش رو نمیدونیم، اما آیندگان قضاوت خواهند کرد که او چه کسی.
والله 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 از مهمترین شؤون آقابت خیلی رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمیست که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
به جوش آمد از خون درون رگ دیار،